با وقت افغانستان، سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سربر با شما هستم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم منیشه دیوا.
رئیس جمهور افغانستان، منشی عمومی سازمان ملل متحد، سفارت امریکا در کابل و ایسف حمله انتحاری دیروز در ولایت کندز را با شدت محکوم کردند. وزارت دفاع گرجستان دیروز اعلان کرد که یک سرباز آن کشور که در اثر انفجار ماین در افغانستان جراحت برداشته بود درگذشت. رئیس جمهور افغانستان، منشی عمومی سازمان ملل متحد، سفارت امریکا در کابل و ایسف حمله انتحاری دیروز در ولایت کندز را با شدت محکوم کردند. در این حمله که در یک مرکز جلب و جذب اردوی ملی صورت گرفت، 36 تن کشته شدند و ده ها نفر دیگر زخم برداشتند. با اساس گزارش ها، اکثریت قربانیان این حادثه را افراد تشکیل می دهند که برای پیوستن به صفوف اردوی ملی آمده بودند. رئیس جمهوری افغانستان، سفارت امریکا در کابل آیسف و سازمان ملل متحد با پخش اعلامیه های جداگانه این عمل را خلاف ارزش های انسانی خواندند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفتند. سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی در مورد تقاضای رئیس جمهور افغانستان برای توقف عملیات نظامی ناتو در این کشور توضیح داده است. وحید عمر دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت رئیس جمهور افغانستان خواهان توقف آن عملیات نظامی شده که سبب تلفات غیر نظامیان در این کشور می شود. رئیس جمهور کرزی با روز شنبه تای دیدار با خانواده های قربانیان ناشی از عملیات اخیر نیروهای خارجی در ولایت کنر ظاهرا خواست تا عملیات ناتو و امریکا در افغانستان متوقف شود. وزارت دفاع گرجستان دیروز اعلان کرد که یک سرباز آن کشور که در اثر انفجار ماین در افغانستان جراحت برداشته بود درگذشت. این سرباز که والی دیویر سیکیانی نام داشت، هفته گذشته در هلمند زخمی شده بود، اما دیروز در یک شفاخانه نظامی آلمان جراحت برداشت. خبرهای خارجی را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم ژاپن میگوید شعاع رادیواکتیو از سه ریاکتور پایگاه انرژی سه‌ای که در نتیجه زلزله سونامی اخیر در این کشور تخریب شده فوران میکند. ناو توکان در یک نشست خبری که از طریق تلویزیون پخش شد از خطر این شعاع هشدار داده و کسانی که از 30 کیلومتری پایگاه دایچی در شهر فوکوشیما زندگی میکنند توصیه کرد که از منازل خود خارج نشوند. سخنان وی به زبان انگلیسی دوبله شده است. شعاع رادیواکتیو از این ریاکتورها منتشر شده است. اندازه این شعاع بسیار زیاد است. خطر سرایت مواد رادیواکتیو بیشتر هنوز هم وجود دارد. صدر اعظم ژاپن این اظهارات را بعد از آن بیان داشت که از وقوع انفجار سوم در ریاکتور شماره 2 پایگاه هسته‌ای دایچی گزارش داده شده است. یوکو ایدانو سکرتر کابینه ژاپن گفت که ریاکتور چهارم این پایگاه در حال آتش گرفتن است و شعاع رادیواکتیو بیشتر از آن خارج شده است. این در حالی است که شماره تلفات زلزله سونامی ناشی از آن که روز جمعه گذشته در ژاپن به وقوع پیوست به 2400 نفر رسیده است. سازمان ملل متحد امروز گفت که ایران سرکوب مخالفانش و اعدام قاچاقبران مواد مخدر، زندانیان سیاسی و جنایتکاران نوجوان را شدت بخشیده است. بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، همچنین در یک گزارش در مورد شلاق زدن، قطع اعضای بدن و سنگسار مردان و زنان متهم به زنا در این کشور را ابراز نگرانی کرده است. وی در گزارش به شورای حقوق بشر گفته است که خبرنگاران، بلاگرها و وکلای مدافع بازداشت و یا از کار منع شدند. بان کی مون از تهران خواسته است که با محققان حقوق بشر ملل متحد اجازه بدهد که برای بررسی وضعیت به ایران بروند. به نظر می رسد این گزارش را 8 صفحه‌ای سرمنشی سازمان ملل متحد فشار بر شورای حقوق بشر ملل متحد را بیشتر سازد تا موارد گزارش شده در مورد نقض حقوق بشری در ایران را به دقت مورد بررسی قرار دهد. این گزارش در گرد همایی 47 عضوی در 23 ماه مارچ در ژنو مرکز مورد بحث قرار می گیرد. پس از آنکه کشورهای خلیج با افزایش نارامی در بحرین بان کشور سرباز فرستادن، ایالات متحده آمریکا از آنها خواهان خیشتنداری شد. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج دیروز چند صد تن از قوای پلیس و اردوی خود را به بحرین فرستادند تا از ساختمان‌های مهم این کشور شاهی محافظت کنند. در این کشور فرقه پنجم بحری ایالات متحده مستقر است.
We urge the government of Bahrain, as we have repeatedly, as well as other GCC.
جیکارنی میگوید ما از حکومت بحرین و همچنین از کشورهای شورای همکاری خلیج میخواهیم که از خیشتنداری کار بگیرند و در برابر اعتراضهای صلح‌آمیز مردم ابراز نگرانی‌های مشروعشان و بلند کردن صدایشان از هیچ نوع خشونت کار نگیرند. روز یکشنبه در منامه مرکز بحرین به دنبال برخورد میان پلیس و معترضان که اکثرشان شیعه هستند، حکومت بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج خواست تا به بحرین قوا بفرستد. از سوی دیگر حسین امیر رئیس عمومی امور خلیج فارس و شرق میانه در وزارت خارجه ایران گفت مداخله خارجی وضعیت در بحرین را بغرنج‌تر خواهد ساخت. و خبر آخر از رادیو زودی این که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در ارتباط به تقاضاها غرض اعمال منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا شاهد جنجال میان اعضای این شورا بود. روسیه تاکید داشت که تا هنوز پرسش‌های بنیادی در مورد این اقدام وجود دارد.
ساعت 9:06:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال می‌کنیم. سخنگوی رئیس جمهور در توضیح اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزایی که خواهان توقف عملیات ناتو در افغانستان شد، میگوید هدف او عملیاتی است که منجر به تلفات ملکی می شود. رئیس جمهور کرزایی و سرمنشی پیمان ناتو حمله انتحاری دیروز در قندوز را که منجر به کشته شدن حداقل 36 نفر شد به شدت محکوم کردند. با اینکه ژاپن در نتیجه زلزله و تسونامی اخیر با دشوارترین وضعیت بعد از جنگ جهانی دوم مواجه می باشد، سفیر این کشور در کابل می گوید توکیو به کمک‌های خود با افغانستان ادامه می دهد.
می خواهم بگویم که در بازسازی افغانستان متعهد هستیم و به اطمینان گفته می توانم که این تعهد تغییر ناپذیر است.
قرارداد به هدف تقویت شمار از وزارتخانه‌های افغانستان دیروز میان وزارت مالیه و حکومت برتانیا به امضا رسید. و یک گزارش آژانس خبری آلمان می‌گوید که اختلافات قومی در ولایت بلخ امنیت این ولایت را تهدید می‌کند. گزارش‌های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد و در قسمت دوم برنامه مجله فرهنگی و کلتوری رادیو آزادی را با هم می‌شنویم. با ما باشید. سخنگوی رئیس جمهور کرزایی می گوید هدف رئیس جمهور از توقف عملیات ناتو و امریکا در افغانستان آن عده از عملیات این قوا می باشد که منجر به تلفات ملکی می شود. حامد کرزایی اخیراً در دیدار از کنر در عکس العمل به تلفات غیر نظامیان گفت از ناتو و امریکا می خواهد عملیاتشان را در افغانستان متوقف سازند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزایی در مورد تقاضای رئیس جمهور افغانستان برای توقف عملیات نظامی ناتو در این کشور توضیح داد. وحید عمر دیروز گفت اساساً رئیس جمهور افغانستان خواهان توقف آن عده از عملیات نظامی شده که موجب تلفات غیر نظامیان در این کشور می شود. عمر که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت رئیس جمهور کرزایی خواهان توقف این نوع حملات شده که ادامه تقاضاهای رئیس جمهور، حکومت و مردم افغانستان است. به گفته وی آنها از چندین سال به این سو خواهان توقف عملیات شدند که منجر به تلفات غیر نظامیان می گردد. روز شنبه رئیس جمهور کرزایی تا دیداری از ولایت کنر ظاهرا خواهان توقف عملیات ناتو و آمریکا در افغانستان شد. رئیس جمهور کرزایی هنگام ابراز همدردی با خانواده های نو کودکی که در اوایل ماه جاری در عملیات هوایی ناتو در کنر کشته شدند گفت
بدیر درنشت او دیر عزت او بتوازو نه به تکبر، نه به غرور. د امریکای و ناتو را در غوښتنه کوم چې زموږ په خاوره کې دي دا عملیات کوي.
اما سخنگوی وای میگوید تمرکز سخنرانی رئیس جمهور بر عملیاتی بود که در ولایت کنر اجرا شده است. بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور این مطلب را بعد از دیدن طفل یک ساله ابراز داشت که یک پایش را در عملیات هوایی از دست داده بود. تلفات غیر نظامیان عمدترین مسئله مورد نزاع میان حکومت افغانستان و قوای بین المللی در این کشور بود است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که مقامات اردوی آمریکا از این اظهارات رئیس جمهور کرزی خشمگین شده بودند. سخنگوی ریاست جمهوری گفت که با وجود اختلاف نظرها در این اظهارات کرزی کدام مسئله شخصی نهفته نیست. وحید عمر افزود که رئیس جمهور کرزی با جنرال پترویس و سایر قماندانان ایساف به طور منظم ملاقات میکند.
رادیو آزادی و تاریخ اول حمل شخصیت سال 1389 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
حمله انتحاری دیروز در یک مرکز جلب و جذب اردوی ملی افغانستان در ولایت قندوز حداقل 36 کشته به جا گذاشت. رئیس جمهور افغانستان و سرمنشی ناتو این حمله را که در آن دهاتنی دیگر زخمی شدند محکوم کردند. بر اساس گزارش ها اکثریت قربانیان این حادثه کسانی هستند که برای پیوستن به صفوف اردوی ملی آمده بودند. سفارت آمریکا در کابل نیز در یک اعلامیه خود این حمله انتحاری را محکوم کرد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروزی در قندوز را کار تروریستان خواند و در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری انتشار یافته گفته است که این نوع حملات وحشیانه تروریستی روحیه جوانان افغان را برای شمولیت در صفوف قوای امنیتی تضعیف نخواهد کرد، بلکه تعهد جوانان این کشور را برای حفظ امنیت مردمشان و سرکوب تروریستان بیشتر تقویت خواهد کرد. گزارش‌ها حاکی‌اند که اکثر قربانیان این انفجار کسانی بودند که برای پیوستن به صفوف اردوی ملی به این مرکز جلب و جذب آمده بودند. گفته شده در این حمله انتحاری 3 سرباز اردوی ملی و 4 طفل نیز کشته شدند. سرمنشی ناتو نیز این حمله انتحاری را محکوم کرد و گفت که این امر ماموریت آموزشی قوای افغان توسط ناتو را متوقف نخواهد ساخت. اندرس فوگ راسموسن در یک بیانیه گفت این حمله را شدیداً محکوم میکند که در آن تعداد زیادی از افغان‌ها به شمول اطفال کشته و زخمی شدند. راسموسن در این بیانیه با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است و گفته است که دشمنان افغانستان توسط اردوی ملی قوی تهدید می شوند و به همین علت کسانی را هدف قرار دادند که می خواستند برای خدمت و تامین آینده افغانستان ثبت نام کنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز با انتشار بیانیه این حمله انتحاری را شدیداً محکوم کرده است. قوای بین المللی به رهبری ناتو در تلاش آموزش قوای افغانند تا این قوا بتوانند مسئولیت های امنیتی در سراسر افغانستان را تا سال 2014 به عهده گیرند. قرار است رئیس جمهور کرزی در روز اول سال نو آغاز انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان را اعلان کند. در جریان کمتر از یک هفته این دومین حمله انتحاری است که در قندوز رخ می دهد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفتند.
در گزارش همکارم قادر حبیب شنیدید که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، سرمنشی پیمان ناتو اندرس فاگ راسموسن و سفیر آمریکا در کابل حمله دیروزی در قندوز را که در نتیجه آن 36 نفر کشته شد و دهاتن دیگر زخمی گردیدند به شدت محکوم کردند. همچنین دیروز تفاهم نامه های تطبیق نزدیک به 30 پروژه انکشافی میان سفیر ژاپن در افغانستان و مسئولان بیش از 20 مؤسسه غیر دولتی در کابل به امضا رسید. مصارف این پروژه ها که تقریباً 7 میلیون دلار می شود شامل اعمار مکاتب، مراکز صحی، دیوارهای استنادی و راه اندازی پروژه های آبرسانی و ماین پاکی می باشد. این تفاهم نامه ها از سوی سفارت ژاپن در کابل در حال به امضا رسید که زلزله و سونامی روز جمعه این کشور را با یک فاجعه بشری روبرو ساخته است. اینکه این رویداد طبیعی تا چه حد بر کمک های ژاپن با افغانستان تأثیر دارد در گزارش سید فتح محمد بها از کابل میشنوید.
هرچند سفیر ژاپن در کابل زلزله و سونامی اخیر را که خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم ژاپن وارد کرد، بدترین رویداد پس از جنگ دوم جهانی در کشورش می‌داند، اما از ادامه همکاری‌های درازمدت کشورش با افغانستان اطمینان می‌دهد. ریچیرو تاکاهاشی پس از امضای تفاهم‌نامه‌های حدود 30 پروژه انکشافی با مسئولان شماری از مؤسسات غیر دولتی در کابل گفت که همکاری‌های ژاپن در بخش‌های مختلف بازسازی با افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. آقای تاکاهاشی در مورد اینکه رویداد اخیر طبیعی در ژاپن چه تأثیرات بالای کمک‌هایش با افغانستان خواهد داشت چنین گفت:
The devastation this time is unprecedented.
وای میگوید این رویداد بی سابقه بود و حتما اثرات ناگوار بر اقتصاد ما خواهد داشت، اما اینکه در ماها و سالهای آینده تاثیرات اقتصادی آن تا چی حد خواهد بود در حال حاضر روشن نیست. فعلا تلاش های ما به خاطر نجات قربانیان ادامه دارد و پیش از وقت خواهد بود که بگویم این رویداد بالای اقتصاد ژاپن چی تاثیرات وارد کرده است. می خواهم بگویم که در بازسازی افغانستان متعهد هستیم و با اطمینان گفته می توانم که این تعهد تغییر ناپذیر است.
I firmly believe.
بروز جمعه گذشته یک زلزله شدید که شدت آن نزدیک به 9 درجه به مقیاس ریشتر تخمین شده است، ژاپن را تکان داد که سونامی بزرگ را نیز به همراه داشت. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این رویداد طبیعی، تا اکنون بیشتر از 1000 تن کشته، اضافه از 10000 نفر لادلک هستند و نزدیک به 300000 نفر دیگر از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. با گفته سفیر ژاپن در کابل، امضای تفاهم‌نامه‌های تطبیق پروژه‌های انکشافی در این حالت نشان دهنده دوستی و همکاری درازمدت مردم ژاپن با مردم افغانستان است. این پروژه ها در ولایت های کابل، سمنگان، غور، بلخ، بغلان، پنجشیر، هرات، پروان، کاپیسا، بامیان و ننگرهار تطبیق می گردد. در این حال آقای تاکاهاشی از مسئولان مؤسسات غیر دولتی خواست تا این پروژه ها را به گونه درست آن تطبیق کنند. آقای تاکاهاشی میگوید: من مخلصانه امیدوار هستم که این 29 پروژه هر چه زودتر به گونه درست تطبیق شود و تاثیرات مثبت بالای زندگی مردم داشته باشد. ژاپن یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است که در 5 سال آینده کمک 5 میلیارد دلار را در بخش‌های مختلف و این کشور متعهد شده است، در حالی که دولت افغانستان از کشورهای کمک کننده همواره خواسته تا کمک‌هایشان را از طریق بودجه دولت به مصرف برساند، اما بخش اعظم کمک‌های ژاپن به این کشور از طریق مؤسسات غیر دولتی به مصرف می‌رسد.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت با ولایت.
قرارداد به هدف تقویت شمار از وزارتخانه‌های افغانستان روز دوشنبه میان وزارت مالیه افغانستان و وزارت انکشاف بین‌المللی برتانیا به امضا رسید. قرار است از طریق این برنامه برای بهبود کار مشاوران افغان و یا خارجی در برخی از وزارتخانه‌ها توظیف شوند. وزیر مالیه افغانستان نیز امضای این قرارداد را مهم خوانده و می‌گوید که پیش از این 10 وزارتخانه شامل این برنامه گردیده بودند و حالا 4 وزارتخانه دیگر نیز از این برنامه مستفید خواهند شد. منیژه دیوه از کابل گزارش می‌دهد.
بریتانیا به هدف حکومتداری بهتر در اداره‌های دولتی کشور قرارداد تازه‌ای را با حکومت افغانستان به امضا رسانید. ارزش مجموع این قرارداد بیش از 6.13 میلیون دلار آمریکایی است. بر اساس این قرارداد قرار است در 4 وزارتخانه افغانستان مشاوران تحصیل کرده افغان در خارج از افغانستان و یا مشاوران خارجی به کار گماشته شوند. دکتر عمرزا خیلوال وزیر مالی افغانستان عقد این قرارداد را در خصوص بهبود کار در برخی از وزارتخانه ها مهم میخواند.
یک برنامه را خودی حکومت ما ساخت، هم به دوستای بین المللی ما، دونرهای ما پیش کرد، مورد تایید قرار گرفت. انگلستان اولین کشوری بود که حمایت از همی پروگرام نهایت مهم که با اساس او مشاورین را با اساس بازم تقاضای خود، با اساس شناسایی خود ما استخدام میکنیم که در مدت خیلی کمی که این برنامه در عمل است، تقریبا اضافه تر از 10 وزارت است که از این برنامه مستفید تأکید شده.
پیش از این وزارت انکشاف بین المللی بریتانیا ده وزارتخانه این کشور را زیر پوشش برنامه جذب مشاوران داخلی و خارجی قرار داده است. وزیر مالی افغانستان میگوید که این برنامه در سال 2010 میلادی آغاز شده است. از سوی هم مقامات وزارت انکشاف بین المللی بریتانیا میگویند که به خاطر ظرفیت سازی در اداره های دولتی افغانستان کارهایی را روی دست دارند. اندرو میچل وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا:
این برنامه ابتکاری ما را به برآورده ساختن این هدف از طریق بلند بردن ظرفیت و رهبری افغان ها به طور دائمی یک گام نزدیکتر می سازد. افغان ها شایسته حکومتی هستند که قادر باشد برای مردمش خدمات را بدون حمایت خارجی عرضه کند. حکومت بریتانیا متعهد است تا دولت افغانستان را کمک کند به پای خودش بیست. به همین دلیل حکومت بریتانیا میزان کمک‌هایش را با افغانستان بیشتر ساخت تا روی بخش‌های کلیدی مثل بهبود امنیت و اقتصاد در این کشور تمرکز شود.
در این حال شماری از کارشناسان انتقاد می‌کنند که جذب مشاوران خارجی در بهبود کار در وزارتخانه‌های افغانستان مفید نیست. با باور این کارشناسان اکثر این مشاوران در فکر پر کردن جیب خود هستند. گزارش‌هایی هم وجود دارد که معاش بلند این مشاوران خارجی سبب می‌گردد که تمام کمک‌های کشورهای خارجی دوباره توسط معاش آنان به خارج انتقال یابد. گفته می‌شود که حکومت افغانستان خود پیشنهاد جذب مشاوران خارجی را در وزارتخانه‌های افغانستان به ممالک خارجی کرده است، اما گفته شده که در صورت نبود مشاوران افغان، مشاوران خارجی در وزارتخانه‌های افغانستان به کار گماشته خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آژانس خبری دی پی آی آلمان گزارش می‌دهد گرچه حکومت کابل بر ولایت بلخ در شمال چندان نفوذی ندارد، اما باز هم شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در مقایسه با شهرهای دیگر افغانستان نسبتاً آرام و امنیت می‌باشد و نفوذ مزار شریف روز به روز افزایش می‌یابد. اهالی منطقه میگویند ولایت بلخ به خاطر از امنیت نسبی برخوردار است که همه امور این ولایت از سوی قماندان عطا محمد نور والی این ولایت اداره می شود و قدرت در دست او متمرکز است. اما اگر تمرکز قدرت به دست والی امنیت را بهبود بخشیده، انتقادهایی را هم به بار آورده است. برخی از مردم مزار شریف می گویند همه کسانی که به والی نزدیک هستند به صورت ناگهانی سرمایه دار شدند. عطا محمد نور که از لحاظ قومیت تاجیک و از قماندانان سرشناس سابق ائتلاف شمال می باشد، از چندین سال به این سو والی بلخ است. تدابیر امنیتی چندان نیرومند در شهر مزار شریف به چشم نمی خورد. مردم با خانواده هایشان هنگامشان به تفریحگاه ها و پارک ها می برایند و بازارهای شهر هم پر از مردم است. داد و ستد بازار در مزار شریف رونق خاصی دارد و سرمایه گذاری هم در این شهر رو به افزایش است. پروژه احداث یک مرکز تفریحی و مهمانخانه در 5600 متر مربع زمین در نزدیکی میدان هوایی امکان دارد سرمایه های بیشتری را جلب کند. اما منتقدین می گویند که جریان این سرمایه ها تنها به حلقه خود استاد عطا محمد نور منحصر بوده، دیگران چندان بهره از آن نمی برند. امید که در شهر مزار شریف دکان قالین فروشی دارد و نخواسته اسم خانوادگی خود را به آژانس خبررسانی آلمان افشا کند میگوید همه کسانی که دور آقای نور حلقه زده اند و با او روابط نزدیک دارند سرمایه دار شده اند. چون همه مردم از آنها می ترسند، شهر امنیت است. با وجود امنیت نسبی در مزار شریف که قالین ها و روضه مشهور دارد، مشکلات امنیتی نیز در این شهر دیده می شوند. امید پشتون تبار می گوید که خود را در امن احساس نمی کند. او می گوید که ما به خاطر خود را در امن احساس نمی کنیم که تاجیک نیستیم. شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ سابقه طولانی برخوردهای قومی دارد. این شهر که تا آغاز جنگ داخلی در سالهای 1990 امنیت بود، هنگامی که سال 1997 به تصرف طالبان درآمد، تعداد زیاد هزار تباران در این شهر کشته شدند. طالبان در آغاز حمله ائتلاف به رهبری آمریکا بر افغانستان در سال 2001 شهر مزار شریف را تخلیه کردند. وضعیت شهر در مجموع تا چند ماه قبل بهتر بود. احصایه یک مؤسسه امنیتی غیر انتفاعی در افغانستان میگوید شمار حملات در مزار شریف سال گذشته نسبت به سال قبلی از 107 به 182% افزایش یافت. یک خبرنگار محلی به نام بریالای جلالزایی به آژانس خبررسانی آلمان گفته است که درگیری‌های اخیر بیشتر اساس و انگیزه قومی دارد و مشران قومی، متنفذین و قماندانان سابق جهادی برای کسب مال و منال با هم می‌جنگند. احصای شورای همبستگی پشتونها نشان می‌دهد که 70 نفر از مشران قومی ظرف 10 سال گذشته و از جمله 30 نفر تنها پارسال در ولایت بلخ کشته شده‌اند. گزارش‌ها می‌رسانند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 5 نفر از موسفیدان منطقه در ولسوالی‌های مختلف ولایت بلخ کشته شده و شماره هم از حملات نجات یافتند. حوادث ناامنی در این ولایت مردم را نگران ساخته است. جلالزه 22 ساله که مدیر مسئول یک نشریه محلی به زبان پشتو می باشد می گوید که قتل مشران و متنفذین محلی امنیت را تهدید می کند. او می گوید که نزاع طالبان با دولت در مزار شریف چندان مطرح نیست، بلکه مشران قومی برای منافع خود با همدیگر می جنگند و طالبان را مسئول این کشت و خون قلمداد می کنند. جلالزای می گوید که چنین قتل‌ها هر گونه فرصت رسیدن به صلح را از بین می‌برد. گزارش آژانس خبری آلمان می افزاید که تنش‌های قومی در ولایت بلخ بعد از آن افزایش یافت که پشتون‌های شمال از نقش مهم در پروسه سیاسی محروم ساخته شدند. در حالی که 12 نفر از ولایت بلخ به ولسی جرگرا یافته‌اند، تنها یکی از اینها پشتون تبار است. یک شاگرد مکتب به نام نثار احمد که 19 سال دارد می‌گوید تعداد زیاد مردم در اینجا به این گمانند که همه پشتون‌ها طالب هستند. او می گوید که من خود را مسئول احساس نمی کنم. یک تن از زعمای قومی پشتونها به نام گلرحمان همدرد به آژانس خبری آلمان گفته است که تنش‌های قومی در قریه وی به حالت انفجار نزدیک شده است. همدرد می گوید همه پشتون تباران مزار شریف در این اواخر از توزیع 124 هزار هکتار زمین محروم ساخته شدند. اما سخنگوی ولایت بلخ ادعای موجودیت اختلافات قومی را رد کرده می گوید که همه در این ولایت یکسان مانند خواهر و برادر به صورت مسالمت آمیز با هم زندگی می کنند. منیر فرهاد می افزاید که چطور امکان دارد که پدر یک خانواده راضی باشد که پسرانش با هم در جنگ و ستیز باشند و والی عطا محمد نور به گفته فرهاد برای همه حیثیت پدر را دارد. ولی با اینکه سخنگوی قماندانی امنیه بلخ شیرجان درانی میپذیرد که شمار از مشران قومی در این اواخر کشته شده اند، اما او میگوید که اکثر این حوادث ناشی از اختلافات بر سر املاک و زمین و دشمنی های شخصی بوده است. او میگوید تاکنون قتل هایی که تنها افراد یا مشران یک قوم به خصوصی را هدف قرار داده باشند صورت نگرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به مجله فرهنگی و کلتوری رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شورای وطن به سرفرازی، مشغول بساط گربه بازی، گردیده وکیل ما به هر سوی، قربان قربان و بله بله گوی. اکثر وکلا که بی زبانند، بازیچه دست این و آنند، با چهره زرد و گردن خم، آماده امر صدر اعظم، عزت طلب و دسیسه کارند، با قوم علاقه ندارند. هر کس که چنین طبیب دارد، مرگ به قفا قریب دارد. این شعر سروده فیض محمد عاطفی یکی از پیشگامان فرهنگ است که در نیمه همین ماه از جهان فانی رخت بربست. با سلام سمیمی ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم. نگاهی کوتاهی به زندگی و آثار فیض محمد عاطفی داریم، شاعری که زبان تند و طنز عریان داشت. 10 سال پیش در امین ماه طالبان بوداهای بامیان را ویران کردند. با یکی از مردم محل که با جبر طالبان در ویرانی بوداها سهم گرفته بود مصاحبه رادیو آزادی را میشنوید و هم 7 شعر عشق در پایان این مجموعه و حالا خبرهای فرنگی افغانستان از برشنا نظری.
به دنبال فرو ریختن یک برج از قلعه تاریخی بالابین در ولایت غزنی، مقامات خواستار کمک برای حفظ سایر برج‌های این قلعه تاریخی شدند. برج قلعه بالابین در نتیجه بارندگی‌های زمستان و کم توجهی مسئولین حفظ آبدات تاریخی کشور فرو ریخته است. قلعه بالابین در شهر کهنه ولایت غزنی موقعیت دارد که دارای 36 برج بود، اما یک برج آن فرو ریخت و 35 برج دیگر نیز به توجه جدی نیاز دارند. گزارش ها حاکی است که قرارداد ترمیم این قلعه تاریخی قبل از اسلام با پوهنتون آخن آلمان عقد گردید که کار عملی ما نیز در ماهای آینده آغاز می شود. فرو ریختن برج تاریخی قلعه بالابین در غزنی خبر تکان دهنده در حال است که قرار است غزنی در سال 2013 میلادی رسما به عنوان پایتخت تمدن و فرهنگ جهان اسلام مسما شود. انتظار می رود موافقت نامه جدید همکاری های فرهنگی میان افغانستان و فرانسه به زودی در کابل به امضا برسد. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند که توافق روی امضای این قرارداد در دیدار وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با وزیر فرهنگ فرانسه در پاریس صورت گرفته بود. حکومت افغانستان انتظار دارد تا همکاری های بیشتر فرانسه را به هدف انکشاف عرصه های مختلف فرهنگی افغانستان در چارچوب این موافقت نامه جلب کند. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که انتظار دارد تا فرانسه در زمینه‌های رشد سینما، تئاتر و موسیقی با افغانستان همکاری‌های بیشتری داشته باشد. فرانسه همین اکنون نیز در زمینه تحقیقات باستان شناسی با افغانستان همکاری می‌کند. مقامات محلی در ولایت فاریاب میگویند که از قاچاق بسته از آثار باستانی افغانستان در این ولایت جلوگیری کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که 10 قلم آثار وابسته به دوره‌های مختلف تاریخی این کشور از ولسوالی‌های گرزیوان و قیصار ولایت فاریاب به دست آمده است. گفته شده است که قاچاقبران در نظر داشتند این آثار را به بیرون از افغانستان انتقال بدهند، اما این آثار به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. در مورد بازداشت کسی در رابطه به این قضیه توضیحات دادن نشده است، اما گفته شده که این آثار به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب تسلیم داده شده است. و خبر آخر این که گروه متخصصین میراث جهانی دره بامیان در تازه ترین اجلاس خود توافق کرده است که کاوش ها و مطالعات باستان شناسی در ولایت بامیان با قوت بیشتر آغاز یافته و ادامه یابد. در این حال تصمیم گرفته شده است که در خصوص کاوش های باستان شناسی و مطالعات در این زمینه کارهای بیشتر صورت گیرد تا بخش میراث های فرهنگی ولایت بامیان همچنان در خاطره ها زنده بماند. این تلاش ها در همکاری با اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو که مقر آن در فرانسه است و افغانستان نیز در آن نمایندگی دائمی دارد حمایت می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یکی از آخرین رهروان فرهنگ این صدنیز به جاویدانگان پیوست. فیض محمد عاطفی از جمله نسلی بود که بین سالهای 1300 تا 1320 در هرات پا بر سر وجود گذاشت و از رهروان خستگی ناپذیری فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات بود. وی پسر میرزا خیر محمد می باشد که در سال 1306 خورشیدی در هرات متولد شد و بعد از فراگیری تعلیمات ابتدایی و لیسه در پوهنتون نظامی کابل شامل شد. اگرچه فیض محمد عاطفی شخص نظامی بود، اما جلوه قلم و سحر کلام ادبیات او را به سوی خود کشید و در پهلوی کار مطبوعاتی به شاعری هم پرداخت و در قالب مثنوی و غزل تبع آزمایی کرد. عاطفی شاعر بزلگو و گای هم محلی سرا و در بعضی مواقع با اشعار انتقادی درخشیده است. در اشعارش زمان ناهنجار دهه 40 را به تصویر می کشد و سردمداران را با کار خام و فساد آلودشان به سخره می کشد. فیض محمد عاطفی در طول کارهای فرهنگی خود همکار مجله ها و نشرات چون اتفاق اسلام، مجله ادبی هرات و مجله ژوندون بود و در سال 1338 مجموعه شیری وی برنده جایزه دوم ادبی سال هم شده بود. از عاطفی هروی مجموعه شعر به نام آینه محیط به دست است که تا به حال 3 بار چاپ شده است، یک بار در اروپا و توسط یکی از دوستان شاعر و دوباره دیگر در ایران و در هرات. در آینه محیط فیض محمد عاطفی به انتقاد از شاه و خواب غفلت وی پرداخته و با زبان تند احکام و اعمال شاه را به خوردن خون مردم متهم کرده است. چون این طنز تنده از شاعر دیگری در زمان شاه دیده نشده است. ای شاه جوان چار بخوابی، مفتون کدام لعل نابی، حکام تو خون خلق خوردند، امال تو مال جمله بردند، از بس که گدا شده است ملت، محکوم فنا شده است ملت، بدخواه تو گشت افسر تو، با خون تو تشنه عسکر تو، از بدو جلوس تا به این دم، بر مسند جام نشسته بیغم، در راه رای مفاد قوم و توده، کاری که تو کرده ای چه بوده؟ روان آزاده فیض محمد عاطفی را شاد می خواهیم و برای خانواده و دوستارانش صبر بزرگ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اخیراً سازمان فرهنگی یونسکو برنامه خود برای بازسازی بوداهای بامیان را اعلام کرد. مجسمه های بزرگ بودا در بامیان آثار بی‌نظیری در جهان بودند که 10 سال قبل توسط طالبان ویران شدند. یونسکو میگوید کارشناسان افغانستان و جهان در کنفرانس پاریس با بازسازی مجسمه های بودا موافقه نکردند، اما ساختن موزیم های در جوار مجسمه های ویران شده بودا را پیشنهاد نمودند. باستانشناس افغانستان رسول باوری میگوید مجسمه های تخریب شده بودا در جای خود ارزش خود را دارند، اما به نظر وی بهتر است مجسمه های شبیه بودا در گردانوای مجسمه های ویران شده ساخته شوند.
د لرغونپوهنې اصول موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ بیا دا اثر ورغو. دلیل یې دا دی چې لږ تر لږه 50% کې د لرغوني اثر پاتې شینې باید موجود وي چې موږ د هغه د بیا رغولو دپاره کار وکړو. دا هم د لوی د سلسال د بوت او هم د شمامې د بوت دواړو څخه تر 50% کې پارچې او ټوټې هغه هم په میده سوي چې وړه سوي دي په دې شکل، او یا د نورو ټوټو لویو غټو ټوټو چې د انتقال امکان یې نه و هغه پاته دي.
شرکت کنندگان اجلاس اخیر پاریس گفتند جای بوداهای ویران شده بهتر از خالی گذاشته شود تا شاهد وحشیگری طالبان باشد. آنان گفتند باید بررسی شود که چه جایی برای ایجاد بوداهای نظیر بوداهای بامیان مناسب است. یونسکو در سال 2003 بامیان را به خاطر داشتن قلعه‌ها و گنبدهای تاریخی و مغاره‌های رسامی شده شامل فهرست میراث فرهنگی جهان ساخت. بعد از آن تاریخ یونسکو برای حفاظت بقایای مجسمه های بودا و مناطق اطراف آن کارهای بسیار کرده است. و اما 10 سال قبل زمانی که طالبان بوداهای بامیان را ویران کردند، مردم محل را به شرکت در تخریب این آثار تاریخی مجبور ساختند. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان با یکی از این مردم محل که وادار به همکاری با طالبان شده بود مصاحبه ای دارد.
اسم من دارالی از خیره شفقت در رای فولاتی. بله، ما در خانه یعنی منجی رقمی پول داری بودیم دیگه، رقمی پول داری بودیم، از خاطر طالب کاروبار هم نمیتونستیم. باز اینجی ما رو برده یک تقریبا یک مطر کمک شدیم، ما رو دادی سیزادات که یعنی ما رو ببرد دزار سرش بود پایین کن.
چند نفر از اینجی از منطقه شمو برد؟
از اینجی یک ما بود گرفتم دیگه، از دیگه جایی فقط یک مطر نفر رفت دیگه، یک مطر کمک تقریبا تعدادی 30 نفر 40 نفر بودیم.
خب اونجا که در مرکز بامیان بردن چقدر نفر جمع شدم امروز که شما رو تازه بردن که بود خراب کنیم؟
از ما یک متر نفر بود دیگه، از طالبات تقریبا 50-60 نفر جمع شده بود.
طالبات تنها طالبا بودن یا از مردم های دیگه از کشور دیگه هم بودن؟
طالبا بود دیگه، یعنی عربا دیگه کس نبود.
خب باز شما رو که بردن چطور شروع کردین که بوت سر شما خراب کنه؟ اول چطور شروع کرد؟
اول یه تصمیم گرفت که درمی بودا را گفتم اینجی یعنی میره منفجر میکنم، یعنی میره در سر شما ما پایین میکنیم. باز ما گفتیم ما اینجا پایین شده نمیتونیم، گفت از زور میشه در خمش ما شما رو پایین میکنیم. از یکی باز ما پایین نشدیم، یک کلاشنکو کاش کرد، گفت ما یعنی اینجا در زور سرتون پایین میکنیم، یعنی اینجا یا مرگ چیز کنید قبول کنید یا یعنی اینجا ایر پایین کنید. باز ما گفتیم از او کده که اینجا ما رو بکشه، ما یعنی پایین شدیم پایین کردیم.
خب چند نفر شما حاضر شدین پایین شدین؟ چند نفر دیگه حاضر نشد که پایین شد و بوت خراب کنه و ولو که کشته هم شد؟
ما یک نفر دیگه.
شما دو نفر حاضر شدین؟
بله.
دیگرها چطور؟
خب اونا گفته که ما پایین نمیشیم، ما کشته میشیم کشته شدیم دیگه، با حاضر نشد دا پایین شدنش. باز اونم جو ریسپوند کمر از ما بسته کرد، گفت ما دزور پایین میکنم ما رو پایین کرد.
تو یک نفر دیگه به خاطر زی پایین شدین که دیگرا کشته نشه؟
بله. خب کل ما کشته میشدن دیگه، پایین نمیشد.
شما رو از سر کو پایین میکردن در خود ساحه بودا بوت بامیان که خراب کنین؟
بله.
چیز پایین میکردن؟
این قدر ریسپوند پایین میکرد برادر جانی ما رو. اونم جو روز اول که شد دی گاودی سر از ما کن، گفتم تو چی قربی کنین یا ایسرونگ. ما ارکاندیم تقریبا یک روز کندیم یک قریش کنده بودیم، بسیار مقام شخ بود. بعد از این سری نفر ها دولار داد، گفت او بیارین او برد دمی پیبا خالی کردیم. اما او خالی کردیم صوبش که ما رو برد، اما او جای با جای مانده بود، او جای با جای مانده بود که او کش نکده بود. باز این دیگه فلان سنجی که والا ایرقم نمیشه، باز این نمیز اینجی مواد داورد، گفت امیر اوایی منفجر کنیم سرونگ برونگ جار میکنیم، باز اوایی منفجر میکنیم.
در کجایش مو بردین و سرونگ میگذاشتین مواد منفجره رو میگذاشتین؟
مواد منفجره رو فقط در هر جایی که کار شد و میرفت دمتر مانده میرفتین دیگه، پایین میرفت پایین میماندیم، اگه بالا تا از بالا هم تو شیا پایین مانده رفتیم دیگه منفجر کرد.
سایه سر کمر دست چیزایی؟
بله سایه سر که خودی از آزاده بود، اما سر زیر خراب کرده بود، خدمی سرونگ مرونگ قد چیز زده بود، قطوب زده بود، یه سر زیر خراب تخریب کرده بود. ما که رفته بودیم دیگه از پایینش اون تخریب کرده رفتیم دیگه.
در ظرف چند روز خراب کرد؟
در ظرف 20 روز هم یاردو بوده. از طالبات تعدادش 20 نفر بود تا آخری کارا.
تنها طالبا بودن یا عربا؟
عربا هم بود.
از سر بودا تا پای بودا یعنی حدودی 50-55 متر شما را پایین میکردن که بوت بامیان خراب کنی؟
بله اونون 50-55 متر بود که ما رو پایین میکرد که بوتا رو خراب کنی.
روز آخر چطور شد خراب؟
روز آخر ما رو برد اونمونجا دامو بازوش نیست دامو سموچا، باز ما رو پایین کرد، ما اونمونجا گیر کنم، گفت ما اینجا پایین شده نمیتونم، گفت هر رقم میشه، گفتم امروز تو پایین شو، اگه پایین هم نمیشه دیگه کشته میشه. گفت از اینکه تا یه بود خراب نکنی ما نمیمونم. ما گفتم شما از اونجا اومدید وظیفه گرفتید که شما پایین میکنید، ولی سر از ما پایین میکنید، گفت تو کار نداره، گفت ما اینو میرس خراب میکنم. ما
روز آخر چطور شد؟ چقدر نفر از طالبا عربا جمع شدن که
روز آخر که نمینجی دم بازوش تقریبا شام شده بود که نمیرو منفجر کردیم، می خراب شد، می قاضا غلطید. تعداد تقریبا روز آخر تعداد 100 نفر جمع شده بود. همزی مردم های عرب بود و همزی طالب ها بود و همی ها بود.
یا تو هسته که چقدر مواد منفجره را زیر بوت بامیان گذاشتن که منفجر کردیم؟
نه در فکر مو تو فهمیده نشد دیگه، اونطور منفجر کرده رفتیم دیگه.
این مواد منفجره را عرب ها و طالب ها میگذاشت آخر؟
بله.
خب یا تو هسته که وقتی منفجر کردین قچی منفجر کردین آخری؟
آخری فقط همی توبای دیسی و همی مینای مزایل و همی چیزای سقلر دامو بازویش همی ها رو پر کده بودم و اردو دیستش همون سموچارا اونو ما رو پر کده، بگای آخر بسیار یک منفجر قوی شد.
قد چی منفجر؟ قد توب موب زدین چطور؟
نه قد توب نزدی، بخی دمیزاری پتاقی و دینمو سرنگپرانی مواد خمیری انت چیزا.
اما گرد و خاکش صدایش چیزا چقدر تا ساحه دور پر گرد و خاک شد و چقدر صدا؟
بخی همی بازار بامیان همی بازار کنه و اینجا رو بخی گرد گرفته بود دیگه، خیلی
گرد و خاک
گرفته بود. بله.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
کنار چشمه می آید سپیده کوزه بر دوشش، شگرد دلربایی می فروشد آهوی هوشش، و ماه نورس از لابلای گیسویش پیداست. تو گویی برفکنده ابرها را تازه از دوشش، رساتر از همه دوشی زگان بر خیش می بالد. چه غوغای بپا کرده است سیبستان خاموشش، قشنگی های خود را نرم و پنهان می برد در آب. تمام چشمه می لرزد ز جستن های پرجوشش، چی مینیاتور جذاب است نقش او به دست آب، چه زیبا ماهیان را می رماند از برو دوشش. پر از دوشیزگی شد آبهای چشمه احساس، دلم زنده است از کاری که آن دم شد فراموشش، و اینک می برد با خاطرات پرشرار خود مرا موسیقی اندام او هر شب در آغوشش. غزل بود از دفتر شعر سید نادر احمدی به نام گل پیراهن سارا. سید نادر احمدی در سال 1344 متولد شده است و در زمره شاعران ناماشنای شعر مهاجرت افغانستان در ایران می آید. از سید نادر احمدی دو مجموعه شعر به نامهای مردان برنو و گل پیراهن سارا چاپ شده اند. وی حالا در استرالیا زندگی می کند. یکی از ویژگی های شعر سید نادر احمدی این است که در اوضای جنگی و مهاجرت خلاف انتظار از عشق و رومانس حرف می زند و از زیبایی ها توصیف می کند. سید ضیاء قاسمی شاعر و منتقد افغان درباره این ویژگی شعر سید نادر احمدی می گوید.
سید نادر احمدی یکی از شاعرای بسیار خوب امروز افغانستان است. سید نادر احمدی یک ذهنیت رومانتیک داره، حتی در شعرهای که حالت حماسی داره و در شعرهایی که برای جنگ گفته شده هم ما میتونیم این نوع نگاه رومانتیک پیدا کنیم که وقتی از خرابی های جنگ میگه، خرابی های میگه که زیبایی هایی رو که او دوست داره مثل چشمه و درخت و آسمان و نمیدونم چهره قشنگ دخترها و اینها را جنگ تخریب کرده، و این زاویه دید سید نادر احمدی از خرابی های جنگ که ناشی از همون دیدگاه رمانتیک سید نادر احمدی.
اما چون این دیدگاه رمانتیک سید نادر احمدی در روزگار جنگ و جنجال چقدر برای مخاطبش قابل قبول بوده و چقدر در میان مردم راه باز کرده توانست؟ باز هم سید ضیاء قاسمی.
سید نادر احمدی در زمانه شروع کرد به این نوع نگاه که به هر حال به خاطر جنگی که وجود داشت این نوع نگاه رایج نبود در شعر ما، و کسی هم اگر این نوع شعر میگفت خیلی مورد استقبال قرار نمی گرفت، چون که جامعه و آمادگی نداشتن که در شرایطی که خب به هر حال همه دچار غم و غصه این، یک نفر بیای از احساسات رمانتیک بگه و از عشق بگه و از زیبایی های طبیعت و زیبایی های زن و زیبایی های دیگه ای که به هر حال شاعر در ضمیر خودش دوست داره بگه. این ویژگی سید نادر احمدی بود و به نوعی میشه گفت که ذهنیت تسری داد به نسل بعد از خودش و شاعرهای جوانتری که در میان مهاجرین به وجود آمدن، تا حدی تانستن که با نگاه به کارهای سید نادر احمدی ای جرأت پیدا کنن یا این ذهنیت پیدا کنن که میشه شعر عاشقانه و رومانتیک هم گفت.
نگاه من که هر زمان تو را مرور می کند، خط زهرم آتش از تنم عبور می کند. چه نازکانه پیچ می خورد به شکل دود و ابر، تن لطیف تو که رقص چون بلور می کند.
به پیش باغ تو اگر بیاید این خزان زده، بهار بخت خیش را پر از غرور می کند. هراس این زمان چه غم مرا که سحر عشق تو، بلا و هرچی را از این قبیل دور می کند. صفای چشمهای تو گناه چشمهای من، مرا همیشه شرمگین تو را چطور می کند. از مشخصه های غزل نو یا مدرن یکی همین است که به زبان گفتار نزدیک می شود. توجه به مسائل حاد روز که در تعیین و ایجاد محتوای نو کمک می کند از ویژگی های دیگر غزل امروز است، که البته انتخاب مسائل حاد روز با روزمرگی فرق دارد. جاوید فرهاد شاعر و نویسنده افغان با توجه به این مسئله بر شعر سید نادر احمدی چنین تبصره می کند.
سید نادر احمدی در غزلهای نخست خود که بیشتر تابع وضعیت غربت و مهاجرت بوده، بیشتر تابع برخی موارد روزمرگی بوده. بعدا دیده میشه که در بسیاری غزلهای پس از دوره نخست شاعری خود البته به محتوای جدیتر و عمیقتر و شعر میپردازه.
برای یک مخاطب شعر هیچ انتظار و چشم داشته بهتر و مهمتر از این نیست که با طرز بیان و افکار نو یک شاعر مواجه گردد. محتوا و مضمون تازه لازمه غزل خوب است و از مباحث همیشگی شعر. از جاوید فرهاد بشنوید که آیا در قاب و چارچوب های غزل های سید نادر احمدی محتوای نو هم جا دارد یا نه.
سید نادر احمدی بیشتر از ردیف ها و قافیه های کار گرفته یا بیشتر در غزل خود آورده که کمتر تکرار شده البته، و بعدش محتوای نو است که یکی از ویژگی های غزل امروز است و همچنان با توجه به ویژگی ها خود سید نادر احمدی هم در غزل های خود بیشتر محتوای نو را به کار برده.
به نظر سید ضیا قاسمی از مهاجرت و غربت و اثرات آن در شعرهای سید نادر احمدی کمتر حرف زده شده است. درست در زمانی که شاعر زبان گویای مردمش در این گونه حالات می‌گردد، سید نادر احمدی حرف زیاده نمی‌زند. آقای قاسمی این مسئله را نیز در جمع ویژگی های شعر احمدی می آورد.
مهاجرت در شعر سید نادر احمدی بیشتر به شکل یک نوستالژیا خودش نشان می ده و تأثیر پذیری از جامعه و محیط جامعه میزبان کم در شعرش دیده میشه، در حالی که در نسل دومی که به وجود آمد ما میبینیم که این کفه ای که به هر حال درد غربتی که در هست و درد بی‌هویتی را بیشتر نشان میدن.
اما در دفتر گل پیراهن سارای سید نادر احمدی غزلیات هم آمدند که ریشه در مسائل جنگ و مهاجرت و حوادث روز و ماه و سال دارند. غزل به نام درخت که با غربت زدگی شاعر رابطه دارد، قسمتی از احوال اجتماعی و سیاسی روزگار زندگانی شاعر را بازتاب می دهد. این غزل پیشکش می گردد. باید تذکر داد که واژه امرو در این غزل نام بیماری حیوانات است که در جاهای مرطوب زندگی می کند. در انحنای بی ثمری پیر شد درخت، امرو گرفت بس که زمین گیر شد درخت. در پیچ پیچ ریشه در هم تنیدهش، در گیر ماند و پای به زنجیر شد درخت. با هرچی نو نهال برآمد به باغچه، طفلی نمود و یکسره در گیر شد درخت. نی برگ و بار و سایه و نی آفتاب رخ، نی هم مزار زنده یک میر شد درخت. هرچند روی شانه هفت آسمان نشست، آخر به دام مور و ملخ گیر شد درخت. از اوج سبز زندگی جنگل وسیع، شد کنده و به دره سرازیر شد درخت.
امروزه سید نادر احمدی به عنوان یک شاعر تازه سرا و در جمع پیشتازان موج نو شعر معاصر افغانستان یاد می شود و شعرهایش هرچند مثل نگشتند اما مشهورند. جاوید فرهاد می گوید که احمدی در اقلیم شعر صاحب حدود و سبک خاص خود است.
سید نادر احمدی از چهره های قابل تأمل و از چهره های متبارز در حوزه شعر بوده. دلیل متبارز بودنش این است که در پهلوی شاعران مثل ابوطالب مظفری، کاظم کاظمی، سید رضای احمدی و شمار دیگر شاعرانی که هستند، از نظر خرد کاربرد زبان ویژگی خود داره. یعنی به این معنا که وقتی که شما بدون از اینکه نام خود سید نادر احمدی را در پایین شعر یا در بالای شعر ملاحظه بکنین، شعرش بخونین، میتونین درک بکنین که این اثر است از سید نادر احمدی. در حد خود شاعر است، مطرح، متبارز و تا حد اثرگذار.
ضیا قاسمی در حالی که این سخنان جاوید فرهاد را تایید میکند، بر بعضی از کاستی های محتوایی و فنی شعر سید نادر احمدی نیز انگشت میگذارد.
زبان شعری سید نادر احمدی یک زبان انعطاف ناپذیره، دایره واژگانی بسیار تنگ و محدودی داره. در زمانی که از جنگ میگه فقط چند واژه کلیدی داره، مثل اسب و تفنگ و شمشیر و خنجر و اینها، و وقتی که از شعرهای عاشقی هم میگه فقط کوه و چشمه و درخت و یک چند تا عنصر طبیعت ها. و علاوه بر یک ذهنیت کلاسیک هم در کار آقای احمدی میبینیم که عناصر و تصویرها و ابزار بیان امروزی را در کارهایشان کمتر میبینیم. یعنی از تصاویر شهری، تصاویر مدرن ما در کارشان چیزی رو نمیبینیم.
بیا ای سرخوشی های شبانه، بیا بنشین کنارم ناز دانه، چراغ خانه را روشن ترک کن به دست آفتاب جاودانه، دم این خسته را حال دگر بخش، ببر با خود مرا تا بیکرانه، لبانت چشمه آب حیات است، کمند ماهیان رودخانه، لباس شادمانی کرده بر تن، هلال عید پشت بام خانه، نشسته صبح دم بر قاب کلکین، شبیه قمری و گل عاشقانه، بچین از دامن آن باغ بالا انار قندهاری دانه دانه. شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که برای اشعار سید نادر احمدی ساخته بودیم در همین جا به پایان میرسد. من خالد نویسا جای خود را به همکاران دیگر برنامه های رادیو آزادی می دهم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بندگان خویت دل بستگان مویت، ما بندگان خویت.